بسم الله الرحمن الرحيم. مصنف بعد از اینکه قاعده ای رو که بیان صدور که صدور بسیط از مرکب رو اجازه میده بیان کردن، دو تا مطلب ذکر میکنن. سلام علیکم. چه مطلب اول رو عرض کردم؟ شارح دو جور معنا میکنه. به یک معنا مرتبطه به بحث ما نمیشه و به معنای دوم مرتبط میشه. ایشون ابتداعا عبارت رو طوری معنا میکنن که مرتبط نشه و گذشته از عدم ارتباط اصلا مشکل هم داشته باشه، یعنی مطلب باطلی باشه. بعدن جور دیگه معنا میکنن که هم مرتبط به بحث میشه و همون اشکالی که به نظر میرسیده برطرف میشه. خب پس پیداست که باید ما معنای دوم انتخاب کنیم، چون هم عبارت رو به بحث ما مربوط میکنه هم او رو خالی از اشکال میکنه. عبارت رو توجه کنید، من از رو میخونم بعد به معنای اول معناش میکنم. البته اشاره به معنای دوم میکنه ولی معنای دوم به تفصیل بعدن میاد. عبارت توجه کنید: و فی قولهی، صفحه 367 سطر دوم، و فی قولهی و یجوز و ان یحصل من مجموع امورن، بعد از مجموع ویرگول گذاشته، درست نیست، و یجوز و ان یحصل من مجموع امورن غیر ما یحصل من افرادها. فی قولهی کذا نظرون، چون معنای اول رو میخواد بگیم اشکال میکنه. این عبارت همونطور که توجه میکنید میگه اگر مجموع اموری داشتیم، آنچه که حاصل میشود از این مجموع غیر از آنچه که حاصل میشود از تک تک، غیر از آن چیزیست که حاصل میشود از تک تک. دو معنا برای این عبارت ما در نظر میگیریم. یه معنا اینه که خود این تک تک رو وقتی جمع کردیم حاصل مجموعه است که با تک تک فرق میکنه. یعنی وقتی که ما جمع کردیم این مجموعه، این افراد رو، حاصلی که به دست میاد اون مجموعه است و این مجموعه با افراد فرق میکنه. این یه مطلب، یه معناست که معنایی است که برش دو اشکال وارد میکنیم. یه معنا اینه که اگر اموری رو جمع کردیم، اثری که از این امور مجموع جمع شده حاصل می شود غیر از اثری است که از تک تک صادر می شود. معنای دوم. پس معنای اول کاری به اثر نداره. میگه اگر تک تک اموری رو جمع کردی، مجموعه ای پیدا می شود که این مجموعه با افراد فرق داره. مثلا فرض کنید که آجر و گل و چیزهای دیگر رو جمع کردید، اتاقی درست میشه که این اتاق چه مجموعه است با تک تک افراد، یعنی با آجر و سیمان و گچ و خاک و امثال ذلک فرق داره. این یه معناست. یه معنای دیگه این که وقتی اموری رو جمع کردی، از مجموع این امور اثری صادر می شود که غیر از اثری است که از تک تک این امور صادر می شود. توجه می کنید دو تا معنا با هم فرق دارن. معنای اول رو شارح اولا برای این عبارت ذکر می کنه و برش دو اشکال می کنه. معنای دوم رو ثانیا احتمال میده و با این معنای دوم هر دو اشکال مرتفع می کنه. الان ما وارد معنای اول میشیم و گویا اصلا معنای دومی تفسیر نداره، رهاش میکنیم معنای دوم رو تا وقتی بهش برسیم. پس الان این عبارت به معنای اول میخواد معنا بشه، یعنی همون معنایی که دو تا اشکال برش وارد میشه. حرف اینه که اگر شما اموری رو با هم جمع کردید، مجموعه ای به دست میاد که این مجموعه با تک تک افراد مغایرت دارد. ما برای این مطلب چهار صورت داریم، زیرا که این اموری که جمع میکنیم با هم دیگه یا متفق الحقیقه هستند، انسانهایی هستند کنار هم جمعشون میکنیم یه مجموعه انسانی تشکیل میشه، گروهی از انسانها تشکیل میشه، یا نه افراد مختلفی رو جمع میکنیم، همونطور که مثال زدم آجر است و سیمان و گچ و خاک و امثال ذالک که هیچ کدوم حقیقتشون یکسان نیست، اینا رو با هم جمع میکنیم. پس دو حالت برای این افرادی که جمعشون میکنیم اتفاق میفته، یک حالت اینه که متفق الحقیقه باشند و یک حالت اینه که مختلف الحقیقه باشند. باز اون مغایرتی که بین فرد و این مجموعه هست دو قسمه، یا مغایرت در حقیقت، یعنی فرد با مجموع مغایرت حقیقی دارند، حقیقتشون دوتاست، یا مغایرت حقیقی نیست، مثلا مغایرت اعتباریه، یا مغایرت به عوارضه، مثلا یکی این افراد مجموعند، اون تک تک تکند، همین مجموع بودن و تک بودن باعث مغایرته، و الا همه انسانند، تکش هم انسانه، مجموعش هم انسانه، از نظر حقیقت و هم اختلافی ندارند، از نظر امر خارج از حقیقت و هم اختلاف دارند. این مجموعه است، اون فرده، فرد بودن با مجموع بودن اختلاف دارند، ولی اختلاف اختلاف حقیقی نیست، اختلاف مثلا اعتباریه. دو حالت برای مغایرت داریم، دو حالت هم برای اون افرادی که با هم جمع میشن داریم، دو رو ضرب در دو بکنیم میشه چهار صورت. چهار صورت عبارت از این هست، دقت کنید، چهار صورت هست. صورت اول، افراد متفق الحقیقه هستند و با هم جمع میشن، این افراد متفق الحقیقه مجموعشون با فرد اختلاف حقیقت دارند، با فردی از خودشون اختلاف حقیقت دارند، یک صورت که مجموع متفق الحقیقند، مغایرت مجموع با فرد هم مغایرت در حقیقت، یعنی این مجموع متفق الحقیقه با فرد خودشون اختلاف در حقیقت دارند، یک صورت. صورت دوم اینه که افراد متفق الحقیقه هستند، مجموعشون متفق الحقیقه میشوند و با فردی از خودشون اختلاف اعتباری دارند، این دو صورت. صورت سوم، افراد مختلف الحقیقه هستند، مجموعشون میشه مختلفات الحقیقه، با فرد اختلاف در حقیقت دارند، اختلاف حقیقی دارند. چهارم، افراد مختلف الحقیقه هستند، جمع که شدن میشن مختلفات الحقیقه، با فردشون اختلاف اعتباری دارند، این چهار صورت. پس توجه شدید که عبارت رو اگر به این صورت اول معنا کنیم مشتمل بر چهار صورت میشه، به معنای دوم هم که بگیم همین چهار صورت رو داریم، اونو بعدا بحث میکنیم انشاءالله. خب ایشون میفرماد این عبارت مصنف دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که تعبیر به یجوزو غلطه، در این عبارت تعبیر شده به یجوزو، تعبیر به یجوزو غلطه. از این چهار صورتی که گفتیم در یک صورت یمتنعو داریم، در سه صورت یجبو داریم، در هیچ کدام از این چهار صورت یجوزو نداریم. و برای این عبارت صورت پنجمی هم تصور نمیشه، همین چهار صورت تصور میشه که یک صورتش یمتنعه، سه صورتش یجبه، هیچ کدام از صورت یجوزو نداره. این اشکال اول که توضیح داده میشه. اشکال دوم، این عبارتش رفتی به بحث نداره، بحث ما اینه که بسیطی از مرکبی صادر میشه، یا اگر یه جوری توضیح بدین امر واحدی از متعدد صادر میشه، متعددی که اجزا هم اجزا هم کنار هم قرار بگیرن میشن واحد، امر واحد از متعدد صادر میشه، یا به تعبیر سوم فردی از مجموع صادر میشه. صدور فرد از مجموع مورد بحث ماست، یعنی صدور یک بسیط از مجموع اجزا که میشن یک مجموع، یک واحد مجموعی. این بحث ما چه ربطی داره به این که اگر ما افرادی رو کنار هم گذاشیم مجموعی تشکیل میشه و فرد با اون مجموع تفاوت داره؟ این چه ربطی به بحث ما داره؟ ما صدور فرد از مجموع رو بحث میکنیم، نه مقایرت بین فرد و مجموع. این چه بحث ما نیست. شما الان میگید یه مجموعی داریم و یه فردی داریم، این مجموع یا متفقات الحقیقه است یا مختلفات الحقیقه است، با فرد یا مقایرت حقیقی داره یا مقایرت اعتباری. این چه ربطی به بحث ما داره؟ بحث ما اینه که صدور فرد از مجموع اجزا جایز هست، یعنی صدور بسیط از مرکب جایزه. این بحث ماست و شما در این عبارتی که آوردید بحث رعایت نکردید. سلام علیکم. از دو تا اشکال داره. اشکال اول اینکه جایی اجزا نیست، یا جایی امتنع است یا جایی یکب. توضیح اینه که ما چهار تا صورت رو باید یکی یکی رسیدگی بکنیم. در یه صورت یمتنع رو ببینیم، در سه صورت یکب رو ببینیم، تا بفهمیم که جایی از اوزو نیست. صورت اول این بود که افراد رو که متفق الحقیقه هستن کنار هم جمع میکنیم، مجموعی و گروهی از این افراد متفق الحقیقه تشکیل میدیم. این مجموع با فردی از خودش اختلاف دارد، مغایرت دارد، مغایرتش هم در حقیقته. یعنی انسانهایی رو مثلا مثال میزنیم که روشن بشه، انسانهایی رو کنار هم جمع میکنیم، گروهی از انسان ها تشکیل میشه. این گروه با فرد خودش که مثلا زید باشه که در درون خودش هم هست، اختلاف ماهوی و اختلاف حقیقی دارند، یعنی مجموعه انسانند. این یکی انسانی است. این غلطه. اگه مجموعه انسانند، فردی از خودشون هم انسانه. تک تک اینا متفق الحقیقه بودن، یعنی همه با هم سازگار بودن. وقتی جمعشون کردیم یه مجموعه درست شد که مجموعه مختلف الحقیقه شون نکرد، همونطور که متفق الحقیقه بودن حالا هستن. بنابراین یه فرد از اینها هم مثل بقیه افراد از نظر حقیقت. پس اگر بقیه افراد انسانن، اونم انسانه. ممکنه است که حاصل از مجموع مخایر باشد با فرد. حالا همه را حساب میکنیم. ممتنه است که مجموع مغایر باشد با فرد. گفتی ما یحصل من المجموع مغایرت دارد حقیقتاً با فرد، در حالی که ما در اینجا میبینیم ما یحصل من المجموع، این گروه انسان ها مغایرت با فرد ندارند به لحاظ حقیقت. ممکنه مغایرت با فرد داشته باشن از جهات دیگه، ولی مغایرت با فرد از جهت حقیقت ندارند. یعنی این که نیست که حقیقت فرد با حقیقت اون مجموع فرق داشته باشه. حقیقت اون مجموع انسانه، حقیقت فرد هم انسانه. پس یمتنه که در این صورت یمتنه که ما یحصل من المجموع مغایر باشد حقیقتا با فرد. این یمتنه، جایی اجزا نیست، جایی یمتنه. خب سوال کردید که در جایی که ترکیب حقیقی درست شود، در جایی که ترکیب حقیقی درست شود، مرکب حقیقی ولو از متفق الحقائق به وجود میاد، با فرد اختلاف در حقیقت دارد. اینو حساب کنیم ببینیم چه جوری میشه. آبهایی رو کنار هم جمع کردیم، متفق الحقیقه هستند، همه آبند. اینا رو ریختیم توی کاسه، چند تا استکان ریختیم توی کاسه، بعد دوباره یه استکان دیگه برداشتیم از این توی کاسه. مجموعه از نظر حقیقت با اون یه استکانی که برداشتیم مقایرت حقیقی داره؟ بازم یه چند. اونی که تو ذهن شماست ترکیب حقیقی از مختلفت الحقائقه، اون تو ذهن شماست. و الا اگر از متفق الحقائق کلام، بحث ما در اینه که اشیایی رو که متفق الحقیقه هم کنار هم جمع کردیم، یه مجموعه درست کردیم. حالا چه مجموعه ایه که ترکیب حقیقی درست کنن مثل همی آبایی که تو هم ریختیم، چه مجموعه ای که ترکیب اعتباری درست کنن مثل لشکری که از انسان ها تشکیل میشه، فرق نمی کنه.
شما ترکیب حقیقی درست کنن، یعنی مجموعه اثری غیر از تک تک آبا
اثر نه، اثر وقت نیست، اثر رو بحث نکنید، اثر معنای دوم
مجموع حقیقی میخواد درست بشه نمیخواد بشه. اگر چند
کاری به مجموع حقیقی و غیر حقیقی نداریم، مجموعی درست میکنیم، میخواد مجموع حقیقی باشه، میخواد اعتبار بشه.
اشکال این بود، اشکال در این بود که مجموع حقیقی باشه. شما در این مثالی که فرمود چند تا استفان ها برمو کنید مجموع حقیقی نیست.
چرا؟
چون اثر مجموع با اثر آفاد تفرفت فرقی ندارد. نشانه اثر ترکیب حقیقی اینه که اثر باشه.
خیلی خوب، اگه ترکیب حقیقی اونه که اصلا از بحث ما بیرونه. اگر ترکیب حقیقی ترکیب از مختلفت الحقائق انحصار داره به مختلفت الحقائق که باید این خودش اثبات بشه، پس از بحث ما بیرونه. بحثی که ما داریم در اجتماع مختلفت متفقت الحقائق الان در این صورت اول، بحثمون در اجتماع از مختلفت الحقائق. این حالا بفرمایید ترکیب اعتباری میشه، ترکیب حقیقی نمیشه. خب پس اون اشکالی کردن از بحث بیرونه. یا اگر اشکال در درون بحثه جواب داره از کردم باز حرفی مصنف که میگه یمتنه که افراد که مجموعه با افراد اختلاف حقیقت داشته باشد، این حرف درستیه اگر ترکیب حقیقی داخل در بحث ما باشه. اگر ترکیب حقیقی خارج از بحث ما باشه که خارج از بحثه. علی‌ای حال ترکیب حقیقی نقضی بر حرفی که ما گفتیم نیست، یا به خاطر اینکه بیرون از بحث ماست، یا اگر درون بحث ماست خوش به بحث ما رو داره، نقضی بر بحث ما وارد نمی کنه. حالا اگر ترکیب نیست اجتماعه که اصلا ترکیب حقیقی از بحث بیرونه. اگر ترکیب حقیقی در درون بحث ما هست و داخل بحث، حکمی خلاف بحث ما نداره. مهم اینه که اشکالیشون نقضی بر مطلب ما وارد نمی کنه. حالا یه وارد نمی کنه یا از باب این که داخل بحث ما نیست، یا اگر داخل بحث ماست حکم بحث ما رو داره، حکم خلاف نداره. توجه کردید؟ حالا اونطور که شما فرض کردید ما متفق الحقیقه رو مرکب نمیگیریم، مجموع میگیریم. بحث در مجموع، بحث در مرکب نیست. میفرماد که قسم اول همونطور که توجه کردید عرض شد، جای یمتنه هست، جای یجوزو نیست. سه قسم دیگر رو که بیان میکنیم جای یجب هست، جای باز جای یجوزو نیست. قسم دوم اینه که گفتیم افراد متفق الحقیقه هستند، با هم جمع میشوند. مجموعه با فرد اختلاف دارد، نه اختلاف حقیقی بلکه اختلاف غیر حقیقی، اختلاف اعتباری، اختلاف به چیزهای بیرون از ذات. ایشون میفرماد واجب است که این چنین باشد. لااقل اینه که مجموع با فرد در اجتماع و انفراد با هم اختلاف دارن و اجتماع انفراد عبارت بیرون از ذاته، پس اختلاف در اینجا واجبه. یجب که مجموع متفقات الحقائق با فردشون اختلاف و مغایرت داشته باشن، ولی اختلاف حقیقت نداشته باشن، اختلاف در حقیقت نباشه، اختلاف در بیرون حقیقت باشه. واجبه که این اختلاف باشه، ولی مجموع و منفرد نداشتیم. از اینکه مجموع داریم و منفرد داریم پیداست که با هم تفاوت دارن، تفاوتشون به حقیقتشون نیست. همه انسانند، این فردم انسانه، پس حقیقتاً با هم اختلاف ندارن، ولی اعتباراً یعنی به امر بیرون از حقیقت با هم اختلاف دارن. اون مجموع است، این منفرد. پس واجب است که ما یحصل من المجموع غیر ما یحصل من الفرد باشد. اون حاصل مجموع، اون مجموعی که حاصل شده است غیر از این فرد حاصل شده باشد، و مغایرت هم در اجتماع و عدم اجتماع باشه. اجتماع و عدم اجتماع مغایرت خارج از ذات هم هست، پس اختلاف در حقیقت نیست. بنابراین صورت دوم تعبیر به یکب درسته، تعبیر به یکب درست نیست. اما صورت سوم امور مختلفه رو کنار هم جمع میکنیم، مجموعه تشکیل میشه. این مجموعه با فرد اختلاف در حقیقت دارند. شما میفهمید اینم واجبه. مثلا فرض کنید که همونطور که مثال زدم آجر رو با سیمان رو با گچ رو با در و پنجره و شیشه رو چیزهای دیگر رو که در یه اتاق به کار میره، همه اینا رو جمع میکنیم کنار هم میچینیم به صورت خاصی، میشه یه اتاق. این مجموع شد. حالا مجموع رو با آجر میسنجیم. اتاق به ما اینکه اتاق با آجر اختلاف حقیقت دارد. مجموعه که اتاق است با تک که آجرت اختلاف حقیقت داره. بله اختلاف حقیقت داره. بله آجر و اتاق رو اگر بخوای با آجر بسنجی اختلاف حقیقت نداره، ولی خود اتاق رو بخوای با آجر بسنجی اختلاف حقیقت داره. ما نمیخوام آجر اتاق رو با آجر بسنجیم، میخوام مجموع رو با فرد بسنجیم، یعنی کل اتاق رو میخوام با یه آجر بسنجیم. خب اختلاف حقیقت داره، اتاق یه حقیقته، آجر یه حقیقته. پس مجموع در اینجا واجب است که مخالف و مغایر باشد در حقیقت با فرد، یعنی یجب که ما یحصل من المجموع غیر ما یحصل من الفرد باشد. یجب غیرش هم یعنی غیر در حقیقت، یعنی مغایرت در حقیقت داشته باشه. اینجا جای یجبه، جای یجوز نیست. صورت چهارم، صورت چهارم اینه که مختلفت الحقائق رو کنار هم جمع میکنی مجموعی حاصل میشه، بعد این مجموع رو با مختلفت با یکی از افراد میسنجیم. ادعامون اینه که اختلاف اعتباری بینشون هست. حالا ممکن اختلاف حقیقی هم بینشون باشه، ما اون کار نداریم. ادعامون که اختلاف اعتباری بینشون هست. ایشون میگیم فرمال بله اختلاف اعتباری هم بینشون هست، لااقل اینه که این مجموع اون فرده، این اختلافی که بالاخره دارن. حالا درست اختلاف در حقیقت هم ممکنه داشته باشن که حتما هم دارن، ولی در ضمن اختلاف در مغایرت به خارج از حقیقت هم با هم دارن. لااقلش اینه که اون مجموع این منفرده، پس اختلاف اعتباری هم با هم دارن. بنابراین در اینجا هم جای یجبه، یجب که مجموع مختلفات با فردشون مغایرت داشته باشن من وجهین، نه اختلاف در حقیقت. اختلاف در حقیقت ممکنه باشه، با اون کار نداریم. سلام علیکم. اختلاف در خارج از حقیقت باید داشته باشن ولو من وکن، یعنی به یه صورتی بالاخره اختلاف بینشون باشه و اختلاف هم به یه صورت بینشون هست، یکی مجموعه است یکی فرده. پس در اینجا هم جای یجبه که یجب ما یحصل من المجموع که مغایر باشد با یحصل من الفرد، جای یجوزونی. توجه شدید که عبارت ایشون رو تحلیل کردیم، ازش چهار صورت به دست آوردیم، در یکی از این صورت تعبیر به یمتنع داشتیم که صورت اول بود. در سه تا صورت که صورت دو و سه و چهار بود تعبیر یجب داشتیم، پس جایی برای تعبیر به یجوزو باقی نمونده. لذا تعبیر به یجوزوی که ایشون داره تعبیر باطله، و چون این تعبیر باطله کل مطلبشو باطل کرده. لذا گفتیم در این عبارت مصنف نظر است. نظر است اشکالش همین بود که ایشون تعبیر به یجوزو کرده در حالی که جا نداره. این یه اشکال. اشکال دوباره هم که عرض کردیم اصلا رفتی به بحث نداره. اون اول بحث توضیح دادم، رفتی به بحث نداره، چون بحث ما در صدوره، نه بحث ما در این که یه مجتمعی داریم و یه فردی داریم، این مجتمع با فرد فرق دارد یا فرق ندارد. بحث در این نداریم ما. بحث در این داریم که بسیط از مرکب یا به تعبیری فرد از مجموعه اجزا صادر میشه یا نمیشه. این بحث ماست که عبارت شما هیچ رفتی با این بحث نداره. دو تا اشکال در عبارت مصنف وارده، یکی تعبیر به یجوزو تعبیر جایزی نیست، و یکی هم عبارتتون به مطالب قبلی هیچ ارتباطی نداره. این معنای اولی بود که برای عبارت کردیم که مشتمل بر دو اشکال شد. معنای دومی که میگیم هر دو اشکال برطرف میشه انشالله.
یجوز به معنای امکانات
میرسیم، بس میرسیم به بحث یجوزو میرسیم. یجوزو رو برانه امکان آم بگیرید اشکال برطرف میشه. حالا میگیم همین رو انشالله. و فی قولهی و یجوزو ان یحصل من مجموع امورن، امورن هم نوشته عبارت، امورن هم غلطه. بله. و یجوزو ان یحصل من مجموع امورن غیر ما یحصل من افرادها، از مجموع امور چیزی غیر از آنچه که از افراد این امور حاصل می شود حاصل بشود، نه اثر غیری، نه اثری غیر از آنچه که از فرد صادر می شود صادر شود. این نمی خوام بگیم. در معنی اول وقتی اموری رو جمع کردید، آنچه که از مجموع این امور حاصل می شود، یعنی مجموعه ای که حاصل می شود غیر از تک تک خود این افراد است، غیر از آنچه که حاصل می شود که عبارت است از افراد این امور، آنچه که حاصل بوده که عبارت از افراد است مغایرت دارد با آنچه که حاصل می شود که عبارت از مجموعه است. در این قول مصنف نظر است. لأن الامور یا متفق الحقیقه هستند او لا، یعنی مختلف الحقیقه، این دو قسم. و علی تقدیرین فالمراد من الغیر که گفتید مجموع غیر از فرده، یا مرادتون غیر در حقیقت، یعنی مجموع با فرد مغایرت در حقیقت دارن، یا غیر در حقیقت نیست، مجموع با فرد مغایرت در امر خارج از حقیقت دارن، در یه امر دیگری ولو امر اعتباری، فعل و علا تقدیرن فعل مراد و ملال غیر، یا مغایرت در حقیقت هست اولا، یا مغایرت در حقیقت نیست. دو رو ضرب در دو بکنی میشه چهارتا. پس این عبارت چهار تقدیر دارد، چهار فرض در این عبارت میاد، که حالا هر چهار فرض رو باید رسیدگی کنیم. ول اولو یمتنه ولا یجوز. ببینید میخواد بگه تعبیر به یجوز درست نیست، میخواد بگه تعبیر به یمتنه درسته، تعبیر به یجوز درست نیست. اینجوری میگه، میگه تقدیر اول از این چهار تقدیر یمتنه هست، نه اینکه یجوز باشد، و شما بیجهت تعبیر به یجوز کردید. فرض اول چی بود؟ فرض اول این بود که امور متفق الحقیقه باشند و مجموعشون با فردشون در حقیقت اختلاف داشته باشه و مغایرت داشته باشه. ایشون میفهمد این محال است. محال است تغایر حقیقی بین حاصل از مجموع اموری که متفق الحقیقه هستند و بین حاصل من افرادها، یعنی بین اون مجموع و بین این فرد، محال است که اختلاف در حقیقت باشد، چون تمام افراد اتفاق در حقیقت دارند. وقتی جمع بشن که اختلاف در حقیقت پیدا نمی‌کنند، همونطور که اتفاق در حقیقت دارند حالا اتفاق در حقیقت دارند. پس یکی در بین اینها که سوا کنید، ببینید بازم با حقیقت اونها یکسانه، ممتنع است که مغایرت در حقیقت داشته باشند. پس اینجا جای یمتنع، جای یجوز نیست.
چرا بین حاصل من افراد
حاصل دیگه، یعنی اون که افراد رو که جمع می‌کنید، حاصل این حاصل مجموعه ایست که پیدا میشه. دومی همینطوره. آخه در عبارت مثلا نفهم یحصلو داشت، در اول یحصلو داشت، در دوم یحصلو داشت، دو تا یحصلو داشت. ما در تعبیر اون دو تا حاصل آوردیم، یکی بر سر مجموع داخل کردیم، یکی منف. اون چه که حاصل است که ببینید الحاصل در اینجا الفلامش الفلام موصول است، یعنی اون چه که حاصل است که عبارت از مجموع امور، و بین آن چه که حاصل است که عبارت از افراد این امور. آن چه که الان دو حاصل داریم، یه حاصلی که مجموعه، یه حاصلی که تک تکه. این حاصلی که عبارت از مجموعه مغایرت دارد با اون حاصلی که عبارت از فرده، مغایرت چون در حقیقته. اینو میفهمد یک تنه. و ثلاثه الباقیه تجب ولا تجوز. این دست سه قسم دیگه باید تعبیر به یجب بکنید، بازم تعبیر به یجوز درست نیست. اما ثانی، قسم اولی که گفتیم، گفتیم درش تعبیر به یمتنه درسته. ثانی و ثالث و رابع که سه قسم باقی موندن، اونا رو میاریم توضیح میدیم و ثابت میکنیم که در اونها تعبیر به یجب درسته. اما ثانی، ثانی چی بود؟ ثانی این بود که افراد متفق الحقیقه باشند و مجموع اونها با فرد اختلاف در حقیقت نداشته باشد، بلکه اختلاف اعتباری داشته باشه. مثلا اونها جمعند، این فرده، همین اختلاف دیگه، اختلاف در حقیقت نیست ولی اختلاف اعتباری است. میگه واجبه که این اختلاف باشه، ولی اون مجموع و این فرد نخواهد بود. اما ثانی فل وجوب تغایر بین هذین الحاصلین، ولو این تغایر من وجهن باشه، این تغایر حقیقی نباشد، تغایر اعتبار باشد، یعنی اون مجموع باشد این فرد باشه. و اما ثالث، قسم سوم این بود که افراد مختلف الحقیقه باشند، مجموع مختلفات الحقائق با فرد خودشون سنجیده بشند و مغایرت باشد بین مجموع و فرد، مغایرت در حقیقت. ایشون میفهمد این واجبه، واجبه که مجموع مختلفات الحقائق با فرد اختلاف در حقیقت داشته باشند، همونطور که در اتاق مثال زدم که با آجر اختلاف در حقیقت دارند. اما ثالث فل وجوب تغایر حقیقی، تغایر حقیقی یعنی تغایر به حقیقت بین اون چه که بین حاصلی که عبارت از مجموع امور مختلفات الحقایق است و حاصلی که عبارت از بعض از این امور، اون مجموع با بعض باید اختلاف در حقیقت داشته باشن. چرا؟ چون تک تک افراد اختلاف حقیقت داشتن. مثلا فرض کنید که ما انسان رو، شجر رو، حجر رو، ستا رو به هم جمع کردیم، بعد حجر رو بیرون کشیدیم، یا حجر هم بود، مجموع اینها با حجر اختلاف حقیقت دارن، مجموع، بله حجر با حجر اختلاف حقیقت نداره، ولی مجموع یعنی حجری که زمینه بشود به شجری که هر دو زمینه بشود به انسان، این سه تا زمینه شده با حجر فرق داره، فرق در حقیقت هم داره. خب واجبه که اینطور باشه، باید هم فرق داشته باشه. پس واجب است تغییر حقیقی بین اینا. و اما رابع چهارم این بود که افراد مختلفات الحقیقه باشند و با مجموعه با فرد اختلاف اعتباری داشته باشه. البته ممکنه در ضمن اختلاف حقیقی هم داشته باشه، ولی ما اختلاف حقیقی توجهی نداریم. اختلاف اعتباری رو میخوام بگیم دارند، ولی خب دارن، واجب هم هست داشته باشن، چون مجموع اگر متفق الحقیقه بود با فردش اختلاف اعتباری داشت، تا چه برسه جمعی که مختلف الحقیقه هستند. مجموع متفق الحقیقه با فرد اختلاف اعتباری داشت، پس مجموع مختلف الحقیقه به طریق اولا با فرد اختلاف اعتباری دارد، ولو در ضمن اختلاف حقیقی هم داره، ولی اختلاف حقیقی توجه نداریم، اختلاف اعتباریش لازمه. اما رابع فل وجوب تغایر به تغایر اعتباری بین حاضرین الحاصلین، ولو تغایر من وچن باشه، یعنی تغایر حقیقی نباشه، تغایر بیرون از حقیقی باشه. تعبیر یجوز درست نبود، بنابراین مصنف که تعبیر به یجوز شده تعبیر جایدی نیست، تعبیر درست نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، و حاضر کلام معنه لا یتم، این عبارت مصنف با اینکه خودش در درون خودش باطله، یعنی یک معنی فاسدی داره، همونطور که توجه شدید، با اینکه خودش باطل است، لا مدخل له فی المقصود ظاهرن، در مقصودی که مصنف این قاعده رو بیان برای بیان اون مقصود منعقد کرده، این عبارت دخالتی نداره، ظاهرا دخالت نداره، یعنی با توجیهی که بعدا میکنیم دخالت پیدا میکنه، اما ظاهرا این همین که به همین صورتی که ما الان معناش کردیم معنا کنید، میبینید دخالت نداره. چرا دخالت نداره؟ توضیح دادن دیگه، احتیاج به بیان نداره. این معنی اول بود. چه معنی اول توجه کردید؟ دو تا اشکال برش وارد بود. عبارت رو به معنی اول معنا کردیم، دو تا اشکال برش وارد. حالا میخوام عبارت رو به معنی دوم معنا کنیم. یجوز که از مجموعه امور اثری حاصل شود، اثری صادر شود و حاصل شود، که این اثر با اثری که از فرد حاصل می شود تفاوت دارد. از مجموع امور اثری حاصل شود یا صادر شود که این اثر با اثر حاصل از تک تک مغایرت دارد، حالا یا مغایرت حقیقی یا مغایرت اعتباری. این معنای دومه. بنابراین این معنا هم عبارت چهار تا فرض داره، چهار تا فرضش عرض می کنم. فرض اول اینه که امور متفق الحقیقه رو کنار هم جمع کنی، اثری از اینها صادر شود که با اثر فرد حقیقتاً فرق داشته باشه. این یمتنه، این ممتنه. شما مثلا فرض کنید انسان‌هایی رو کنار هم جمع می‌کنید، لشکری درست میشه مثلا، اینا به حرکت در میان، اثرشون حرکت، مثلا یه فردشون هم حرکت میکنه، اثر او هم حرکته. حالا هر حرکتی، حرکت این باشه که شمشیرشون رو به حرکت در بیارن یا اصلا راه برن، هر جور بالاخره حرکتی میکنن. اثری که حاصل شده از مجموع حرکته، اثری هم که حاصل شده از فرد حرکته. انسان اثری جز حرکت نداره، دقت بکنید، انسان هیچ اثری جز حرکت نداره، چه اعمالش چه اعتقاداتش همه حرکت هست، اعتقادش هم حرکته، اون حرکت در باطنه، در باطن و در فکر. حتی شوقش هم نوعی حرکته، شوق و عشق و همه این حرکت هست. اصلا انسان عملی جز حرکت نداره، فعلی برای انسان به دست نمیاد جز حرکت، چه فعل ادراکی باشد چه فعل حرکتی باشد. حرکتیش که روشن، ادراکیش هم بالاخره یه نوع انفعاله و اونم مشتمل بر حرکت. همونطور که توجه دارید فکر رو اصلا تعریف میکنن به حرکت، فکر حرکت است من المبادی من المراد الى المبادی، دوباره من المبادی الى المرادی، که دو تا حرکته، حدث هم حرکت منطقه یا حرکت سریعه یا یکی از این دو حرکته. علاوه بر هر اتفاقی که در ادراکات ما میفته همه رو به حرکت تعریف میکنه. پس انسان جز حرکت کاری نداره. حالا مجموعه انسان ها رو توجه بکنید، اینا یه حرکت میکنن، فردی از انسان هم یه حرکت میکنه. خب مجموع عبارت است از مجموع متفقات الحقائق، فرد هم فردی از خود اوناست، اثری هم که صادر میشود از این دو تا حرکته. درسته که این اثر به شدت و ضعف فرق میکنه، مسلم حرکتی که اون لشکر میکنه شدیدتر یا اکثر است از حرکتی که این فرد میکنه، ولی اختلاف در حقیقت ندارن، هر دو حرکته. در حالی که در فرض ما اینطوره که افراد متفق الحقیقه رو با هم جمع بکن، اثری که صادر میشود از مجموع غیر از اثری است که صادر میشود از فرد، غیر است یعنی غیر حقیقی است، یعنی در حقیقت این دو اثر متغایر و ما دیدیم در حقیقت متغایر نیستند. اون چه که از اون مجموع صادر شد حرکت بود، اون چه هم که از این فرد صادر شد حرکت بود، ولی در شدت و ضعف با هم فرق داره، ولی شدت و ضعف که حقیقت نیست، در حقیقت با هم فرق نداشتن. پس ممتنع است که افراد متفق الحقیقه در حین اجتماع اثری صادر کنند که حقیقتا مغایر است با اثر صادر من الفرد. این ممتنع جایی از روزه. این صورت اول. درس صورت دوم و سوم و چهارم با تعبیر به یجب درسته. در صورت اول تعبیر به یمتنه درست بود، در صورت دیگه تعبیر به یجب درسته. صورت دوم اینه که افراد متفق الحقیقه با هم جمع بشن، اثری صادر کنن که با اثر صادر از فرد اختلاف داشته باشه، نه اختلاف در حقیقت، اختلاف در بیرون حقیقت. درست میخوایم مثالی که الان گفتیم که انسان ها کنار هم جمع میشن، اثری رو که حرکت هست صادر میکنن، فردی از اونها هم اثری رو که حرکت هست صادر میکنه، این دوتا حرکت که یکی از مجموع صادر شده یکی از فرد صادر شده اختلاف دارد، ولی نه اختلاف به حقیقت، بلکه اختلاف به شدت و ضعف، اختلاف به خارج از حقیقت. واجب است که این اختلاف رو داشته باشند. از مغایرت هست، واجب هم هست که باشه. صورت سوم اینه که اشیاء مختلف الحقیقه با هم جمع شدن، تأثیری گذاشتن که یک فرد از اونها این تأثیر رو ندارد. تأثیری که مجموع گذاشته با تأثیری که فرد گذاشته مغایرت دارد، مغایرت حقیقی هم. این هم واجبه. مثلا فرض کنید که خورشید دخالت کرده، اون مواد غذایی زمین دخالت کرده، خود ذات این بذری که در زمین نهادیم دخالت کردن تا مثلا گندم رویده شده، اثر این مجموعه پیدایش این گندم بوده، اثر مجموعه تابش خورشید، مواد غذایی زمین و همچنین ذاتی که خود همین گندم داشته، اثرش این بوده. حالا یکی تنهایی باشه، مثلا شما فرض کنید که حالا آبم اضافه کنید، آبم دادیم به زمین، آبم به زمین دادیم که این بعد توی زمین آبم خورده، این چهار تا خورشید و مواد غذایی زمین و آبی که دادیم، حالا خود گندم رو حساب نکنید، این سه تا تأثیر گذاشتن، گندم این جوانه زده و خوشه رو داده. حالا اگر شما یکی از اینها رو بیارید، گندم بدین تو آب، اون اثر رو نداره، یا میگنده یا یه جوانه میزنه تا یه حدی دیگه تمام میشه. پس اثری که از فرد حاصل می شود با اثری که از مجموع مختلفات الحقایق حاصل می شه تغایر داره، تغایر حقیقی داره، یعنی اون اثر با این اثر اصلا دو چیزه، تغایر اعتباری نیست، تغایر واقعیه. پس اینم یکی واجبه که این باشه، مجموعه ای که تأثیر می زارن اثرشون حقیقتا با اثری که فردشون می زاره فرق داره. صورت چهارم اینه که مختلفات الحقایق رو با هم جمع کنیم و اثرش رو ملاحظه کنیم، اثر فرد رو هم ملاحظه کنیم، ببینیم بین این دو اثر اختلاف هست، ولی اختلاف حقیقی کار نداریم. ممکن اختلاف حقیقی هم باشه، ولی با اختلاف حقیقی کار نداریم، اختلاف اعتباری هست. اینم روشن با این مثالی که زدم، لااقل اختلاف اعتباری که داره، مثلا اون گندم بلند شده به حدی که فرض کنید به نیم متر رسیده، ولی این گندمی که تو آب افتاده از لیوان آب بیرون نیومده، یعنی انقدر خطش کوتاست، جوانه زده، هر دوشون جوانه زدن، ولی اون جوانش تبدیل شده به خوشه نیم متری، این جوانش تبدیل شده به مثلا فصلی جوانه مثلا 2 سانتی. خب این 2 سانتی با نیم متری اختلاف داره. درست حالا اختلاف حقیقت نداره، از جوانه فرسون اختلاف حقیقت نداره که البته داره، ولی خب فرسون اختلاف حقیقت نداره. اختلاف اعتباری که داره حد اون بلندتر از خط اینه، از اختلاف اعتباری میشه. بنابراین در فرض چهارم هم واجب است که این اختلاف باشد. پس توجه کردیم که اگر عبارت رو به معنای دوم معنا کنیم، باز همون چهار صورت فرض میشه که در یک صورتش تعبیر به یمتنه داریم، در سه صورتش تعبیر به یجب داریم. خب حالا میخوام مشکل برطرف کنیم. برای برطرف کردن اشکال اینجور میگیم، میگیم یجوزه رو به معنای یمکنه میگیریم، امکان رو امکان عام قرار میدیم. امکان عام سازگار است هم با وجوب هم با امتناع. البته در طرف سلب با امتناع سازگار است، در طرف ایجاب با وجوب سازگار است. پس امکان رو امکان عام میگیریم که دیگه تعبیر به یجوزه در اینجا منافاتی با اون یمتنه یا یجب نداشته باشه. این یک مطلب. پس اشکال اول برطرف میشه. اشکال اول که تعبیر به یجوزه تعبیر غلطی بود برطرف میشه. البته این جواب رو در فرض اول در معنی اول هم میتونیم بدیم. در معنی اول هم میتونیم بگیم یجوزه به معنای یمکن و امکان الان هست و اشکال اول رو برداریم. ولی در فرض اول اشکال دوم برداشته نمیشه. اشکال دوم که کلامتون به ارتباط به قاعده ایست که مطرح کردید، این اشکال برطرف نمیشه اگر معنای اول رو بگیم. اما اگر معنای دوم رو گفتیم، معنای دوم رو گفتیم، اشکال دوم هم برطرف میشه. چون در معنای دوم اینطور میگیم اثری که حاصل میشود از مجموع غیر از اثری است که صادر میشود و حاصل میشود از فرد. خب در بحثی که ما در این قاعده مطرح کردیم همین بحث مطرح بود که آن بسیطی که از مرکب صادر می شود، مثلا مثل عقل دهم که از عقل نهم صادر می شود که مرکب است، غیر از بسیطی است که از بسیط صادر می شود. غیر از بسیطی است که از بسیط صادر شود، یعنی غیر از امری است که مثلا چیزی که از عقل به علاوه اشعه صادر شود، غیر از چیزی است که از خود اشعه تنها صادر شود. حرف درستی است. تفسیر بحث ما در بحثمون گفتیم عقل‌های پایینی از عقل بالایی به علاوه اشعه‌اش صادر می‌شوند، یعنی از متعدد صادر، از مجموع صادر میشه. این عقل واحدی که پایین است از مجموع عقل بالا و اشعه عقل بالا صادر میشه. فرق دارد با چیز دیگری که از اشعه تنها صادر شود. خب مناسب هست و هم مربوط میشه. آنچه که در اینجا گفتیم و آنچه که در قاعده گفتیم مرتبط میشه. بنابراین اگر معنای دوم رو گفتیم و جواز رو به معنای امکان عام گرفتیم، هر دو اشکال برطرف میشه. البته عرض کردم اگه جواب من امکان عام بگیریم، بنابر معنای اول هم اشکال برطرف میشه، اشکال اول. ولی اشکال دوم دیگه بنابر معنای اول برطرف نمیشه. اشکال دوم منحصرا در صورتی برطرف میشه که ما معنای دوم رو برای عبارت در نظر بگیریم. این فلیحقق مثل فلیتعمله، یعنی ظاهراً این کلام با قاعده‌ای که مصنف مرتبط با قاعده‌ای که مصنف ذکر کرده مرتبط نیست، ظاهراً مرتبط نیست. پس باید تحقیق شود، یعنی اون معنی باطنی را ما با ذهن به دست بیاریم تا اینکه ارتباط برقرار بشه. اون وقت این اللهم داره وجه تحقیق رو، وجه تأمل رو به تعبیر خودمون، وجه تأمل رو بیان میکنه. چجوری معلوم میشه خود ایشون فلیحقق که فلیحقق که میگه، معلوم میشه که مطلب رو کاملا قبول نداره، بلکه راه دیگری برای فرار از اشکال داره. راه دیگر رو با اللهم شروع میکنه. در جایی که فلیتعمل و فتعمل امثال زالش میگن، میخوان بگن این مطلبی که گفتیم این است، جز این نیست، نگفتیم، بلکه گفتیم راه دیگم داریم که میتونه یا اشکال برطرف کنه یا اشکال وارد کنه. فلیتعمل ها غالبا اینطوری هم دیگه. البته گاهی از اوقات هم برای اینکه مطلب مهمه تاکید میکنه که باید تعمل کنی. در این جور جاها تأمل وجهی نداره، یعنی وجه تأمل بیان نمیشه، میگن مطلب دقیق بوده گفتن فلیه تأمل. اما بسیاری از اوقات که میگه فلیه تأمل یا فتأمل یا امثال ذلک، اشاره میکنه به اینکه این مطلبی که من گفتم به صورت این است جزی نیست، نگفتم، قطعی نگفتم، راه دیگری در ذهنم هست که اگه اون راه باشه مثلا لااقل این مطلب رو مشکوک می‌کنه. ایشون هم در اینجا همین کارو کرده، میگه این چیزی که ما توضیح دادیم و دو تا اشکال بر مثلا وارد کردیم آخرین حرفمون نیست، بلکه یه حرف دیگری هم داریم که با اون حرف میتونیم مشکل حل کنیم. اللهم الا ان یرید بالجوازی که مصنف در عبارت گفته امکان عام که در این صورت حیاتون مشکلی یه برطرف میشه، دیگه اشکال این که چرا تعبیر به یجوز شدید برش وارد نمیشه. چه معنی اول بگید، چه معنی دوم که الان میخوام بگید. و ظاهر این است که مراد مصنف از این عبارت اون معنی اول نیست بلکه معنی دومه. ظاهر این است که مراد این است که یجوز و ان یحصل من مجموع امور اثری غیر از اثری که حاصل می شود از افراد امور. و این کلام کلام مستقیمه، یعنی کلامی که خودش درسته، خودش در باطن خودش درسته. اولا مناسب لما یتکلم فیه هست، ثانیا مناسب با آنچه که مصنف در این طرف تکلم میکنه، یعنی مناسب همین قاعده است. ثانیا اولا کلام کلام مستقیمه، مطلب درستیه. ثانیا مناسب بحثم هست. و علی هذا یدول النظر، نظر یعنی همون نظری که در سطر دوم همین صفحه گفتیم فی قوله کذا نظران، اون نظر برطرف میشه، هم تعبیر و یجوزو درست میشه، هم این که عبارت مرتبط به بحث میشه. این مطلب اولی بود که مصنف گفت و ما بر این مطلب اشکال کردیم و بعدم اشکالمون رو با توجیهی پس گرفتیم. حالا میخوام مطلب دیگری رو بگیم. ایشون میفرماد که البته این مطلب دوم هم مناسب با مطلب اول هست. میگه جایز است که بسیط از اشیاء مختلفه صادر شود، امر بسیطی از اشیاء مختلفه صادر شود، یعنی مجموعه مختلفت الحقائق، مختلفات الحقائق یا مختلف در غیر حقیقت، مجموعه ای که مختلفند صادر کنند یک بسیطی رو. در اینجا هم مجموعه ای که عبارت از ذات عقل و شعاع عقلت صادر می کند یک بسیط رو، که البته همونطور که دقت شدید عرض کردیم بین ذات عقل و بین اشعه اختلاف در حقیقت نیست، ولی بالاخره اختلاف هست، یکی ذاته یکی شعاعه، اختلاف هست منطقه اختلاف در حقیقت نیست. امور مختلفه هستند ولی امور مختلفه در حقیقت نیستند. از امور مختلفه ممکن است بسیطی صادر شود که این بسیط مجرد باشد، مثل اینکه از اهول عالیه عقل سافل و عقل ارضی صادر می شود، که اهول عالیه با اشعه خودشون که دو امر مختلفن این عقل بسیط نوری رو صادر می کنن. و چه اون صادر جسم یا جسمانی باشد، چنانچه عقل ارضی که بعد از صدورش اشعه رو فراهم کرده با اشعه خودش منشأ پیدایش این اصنام عالم ماده میشن، اصنام بسیطشون، مثلا مثل آب و خاک و هوا و آتش، یا مثل افلاک که بسیطن، یا مثل کواکب که بسیطن. اون رب النها منشأ صدور این اصنام میشن. رب النوعی که منشأ میشود خودش به علاوه اشعه ای که دارد منشأ میشه. پس مختلفات دارن منشأ میشن برای بسیطی که جسمانی است. نتیجه گرفتیم که جایز است که از مختلفات بسیط صادر شود، که این بسیط نورانی باشد، که این بسیط جسمانی باشد. و یجوز ان یکون البسیط حاصلا من اشیاء مختلفتن، اما لا اختلافشون بالحقیقه باشد، بلکه باید اختلافشون بالعوارض باشد، که عرض کردیم اشعه با عقل و ذات عقل اختلاف در حقیقت ندارن، اختلاف در عوارض دارن. فیجوز و ان یحصل من بعض الاعلین، یعنی وقول طولیه، به اعتبار ذاتش که یک شیء است و به اعتبار اشعه ای که در این بعض الاعلین هست که شیء دوم است، این دو شیء مختلفند، از این بعض الاعلین با این اختلافی که با این اشیاء مختلفی که دارد صادر شود نورون، صادر شود نورون مجددون او جوهرون جسمانیون بسیط، که بسیط هم صفت گرفته بشه برای جوهر جسمانی، هم صفت گرفته بشه برای نور مجدد، یعنی این که از بعض الاعلین نه از خودش تنها بلکه به اعتبار ذاتش، یعنی در وقتی ملاحظه کنید ذاتش را یک، اشعه ای رو که درش هست دو با این اشیاء مختلف صادر شود نور مجرد بسیط یا جوهر جسمانی بسیط. اگر لفظ مجرد بسیط رو هم افاده کند، ما بسیطی رو که در عبارت شعار ذکر شده صفت برای جوهر جسمانی میگیریم. اما اگر نور مجرد مجرد بسیط رو افاده نکنه، ما بسیط رو در عبارت صفت هر دو میگیریم، هم صفت نور مجرد میگیریم هم صفت جوهر جسمانی یا بسیط قرار میدیم. این قاعده تمام شد، وارد قاعده بعدی میشیم. اختلاف به عوارضه، اختلاف به حقیقت نیست. یعنی ذات و اشعه حقیقتا دوتا نیستن، ولی اعتبارا دوتا. یعنی با امر با عوارض فرق میکنن، یکی ذات، یکی شعاع متکی به ذات، از این جهت با هم فرق دارن. جوهر جسمانی از عقول از ارضیه صادر میشه، عقول طولی هم دخالت دارن، قبلا داشتیم که مباشرتا از ارضیه ها صادر میشن، ولی عقول طولی دخالت دارن. ایشون هم الان با دخالتی که عقول طولی دارن گفته و از وضع الان جوهر جسمانی هم صادر میشه. جوهر جسمانی قبلا داشتیم که مباشرتا از رب الله صادر میشه، ولی عقول طولی و اعلین هم دخالت دارن، اینا قبلا داشتیم که الان هم از همون داره استفاده میکنه. این یه مطلبی رو من اشاره بکنم که یادم رفته بود، خیلی قبل آباد اشاره میکردم. صفحه 363 الان که ایشون سوال کنه من یه دفعه یادم افتاد. صفحه 363 سطر 1 داشتیم که افلاطون به این اقناعیات اکتفا نمی کند، بلکه اعتماد افلاطون اولا در چشم مشاهده است، ثم الاحتجاج علیها به ما ذکر نامن الادله ثانیا. ادله رو در این فصلی که خوندیم، یعنی فصل گذشته که امکان اشرف بود، فقط یه دلیل ذکر کردیم که عبارت از امکان اشرف بود. پس ادله یعنی چی؟ ادله در فصل هشتم ذکر شد. ادله در فصل هشتم ذکر شد، فصل هشتم مفصل بود، توش چند تا دلیل آوردیم و ساویه که از دلایل امکان اشرف بود. مثلا در صفحه 337 سطر 13 هم گفتیم ول امکان الاشرف یختزی وجود هذه الانواع النوریت المجرده. بعد دو سه خط پایین ترش دو مرتبه دلیل دیگه اقامه کردیم، ول انواع لیست فی عالمنا عن مجرد الاتفاقات. انواع و اسمامی که در عالمات از مجرد اتفاقات نیست، از قول طولیه نیست، از جس نیست، از چی نیست، بالاخره ثابت کردیم از رب النوعه. با دلایل مختلف ثابت کردیم که ما رب النوع داریم. این ادله ای که در این صفحه 363 آمده اشاره داره به همونی که در فصل هشتم ذکر کردیم، و الا اون چه که در خود همین فصل 11 هم که فصل امکان اشرفه، در اونجا فقط یه دلیل بیشتر نیومد. عدله که میگه اونجاست، فرصت نداریم زهر وارد خود داریم.